ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کمپین بین المللی محو سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه صلح نوبل امسال شد. یک مقام ارشد نظامی ایران استقلال اقلیم کردستان عراق را موجب بروز درگیری در منطقه دانست. و مراسم تشییع پیکر جلال طالبانی در سلیمانیه برگزار شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. کمپین بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای موسوم به آیکن روز جمعه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2017 میلادی اعلام شد. کمپین آیکن مستقر در ژنو که 10 سال قبل در شهر وین پایه‌ریزی شد، در برگیرنده ائتلاف جهانی جوامع مدنی به منظور تشویق به پیروی و اجرای کامل پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای است. کمیته صلح نوبل تلاش‌های آیکن برای جلب توجه جهانی نسبت به عواقب فاجعه‌بار انسانی ناشی از بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای را از جمله دلایل اعطای این جایزه توصیف کرد. با پیگیری این سازمان، حدود 2 ماه قبل سازمان ملل با ارائه پیمان جدیدی بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع اعلام کرد. جایزه صلح نوبل سال 2016، سال گذشته، به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا، به خاطر تلاش‌هایش برای برقراری صلح با شورشیان فارک اهدا شده بود. سرلشکر محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، حل نشدن موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق را موجب بروز درگیری احتمالی در منطقه خواند. به گزارش ایسنا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را کار آمریکا و اسرائیل دانسته و در ادامه خاطر نشان کرد اگر این حادثه حل نشود، حتما مبدأ درگیری چند ده ساله‌ای در منطقه خواهد بود. ترکیه و ایران مخالفت خود را با همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق اعلام کردند. هیدر عبادی، نخست وزیر عراق، گفته است که این همه‌پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار ملغا کردن نتیجه آن شده است. در همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق که دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، بیش از 92% از شرکت کنندگان به استقلال کردستان عراق رأی مثبت دادند. در خبری دیگر، مراسم تشییع جنازه جلال طالبانی با حضور شماری از مقام‌های خارجی و دولت مردان عراقی در شهر سلیمانیه برگزار شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز روز جمعه در مراسم تدفین رئیس جمهوری پیشین عراق شرکت کرد. جلال طالبانی که از سال 2005 تا 2014 میلادی رئیس جمهور عراق بود، در سن 83 سالگی روز سه‌شنبه در بیمارستانی در شهر برلین درگذشت. آقای طالبانی در سال 1933 میلادی در نزدیکی اربیل، شهری که همکنون مقر اقلیم کردستان عراق است، به دنیا آمد. او نخستین رئیس جمهوری غیر عرب عراق بود که در سال 2005 میلادی، 2 سال پس از سقوط حکومت صدام، به این مقام انتخاب شد. ارتباط ما با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار هست. ایلیا از جزئیات این مراسم برای ما بیشتر خواهد گفت. ایلیا، سلام به تو. در سلیمانیه و این مراسم چه خبر هست؟
رضا، سلام به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، استقبال، مراسم استقبال از پیکر جلال طالبانی برگزار شد و الان مراسم تشییع جنازه هم در حال برگزاری است. رضا، مقامات بسیاری حضور دارند در این مراسم از کشورهای مختلف. به نوعی بعضی از خبرگزاری های اقلیم کردستان، خبرگزاری عربی، گزارش دادند که با مراسم تشییع جنازه جلال طالبانی شکسته شد ممنوعیت پروازهای خارجی به اقلیم کردستان. البته مسئله بنا به ضرورت است، بسیاری از مقامات به اقلیم کردستان با هواپیما رفتن. مسعود بارزانی حضور داره در مراسم تشییع آقای طالبانی، وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف، نماینده از دولت عراق حضور داره، نماینده سازمان ملل هم حضور داره که نماینده سازمان ملل متحد آقای طالبانی رو مرد اعتدال نامید. تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان عراق و همچنین مسئولین کشورهای مختلف. اما رضا، یک مسئله اتفاق افتاد دقایقی پیش و اون هم به نظر میرسه اختلافا میان اربیل و بغداد هم مقداری سایه افکند بر این ماجرا، بر تشییع جنازه آقای طالبانی بعد از همه پرسی، به خاطر اینکه پیکر آقای طالبانی پوشیده شده با پرچم کردستان. بعضی از نمایندگان پارلمان عراق خارج شدن از تشییع جنازه و به حضورشون ادامه ندادن و یکی از کسانی که این خبر را اعلام کرد آقای حیدر المولا، رئیس فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق هست و گفت در اعتراض به این اقدام به همراه تعدادی از نمایندگان تشییع جنازه آقای طالبانی رو ترک کردند.
حضور مقام های ایران و نمیدونم از ترکیه هم آیا حضور داشتن؟ برخی از مقام های ترکیه هم، ترک هم حضور داشتن در این تشییع جنازه یا خیر؟
رضا، من از این خبر مطمئن نیستم، گزارش ها متفاوت است در مورد حضور مقام های از ترکیه، در حالی که خبرگزاری ها بعضی هاشون از حضور مقام های ترکیه خبر میدن، بعضی از خبرگزاری ها این مسئله رو نفی میکنن. کمی اخبار الان متفاوت است در مورد اینکه چه اتفاقی داره در تشییع جنازه آقای طالبانی میفته.
اما ممکنه ایلیا این به نوعی در واقع زمینه رو برای یک گفتگوی ادامه گفتگوها با مقام های اقلیم فراهم کنه، حضور آقای ظریف و حضور این تعداد از چهره های سیاسی در اقلیم کردستان عراق ممکنه بتونه فرصتی رو در اختیار آقای بارزانی قرار بده تا بتونه به هر حال گفتگوهایی رو پیش ببره؟
رضا، این انتظار اصلا میره اینکه این مراسم تشییع جنازه منجر به بعضی از گفتگوها بشه، چرا که حضور مقام های با دیدگاه های مختلف الان بسیار چشمگیر هست در سلیمانیه. حضور خود آقای بارزانی، حضور نمایندگان بلندپایه دولت عراق، حضور آقای ظریف و نمایندگان سازمان ملل متحد، همه اینها مهم هستند در یک مراسم در یک جا و این احتمال رو به وجود آوردن که در حاشیه مراسم گفتگوهایی صورت بگیره.
سپاسگزار از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در آمریکا با نزدیک شدن تاریخ 15 اکتبر آخرین مهلت برای ارائه گزارش کاخ سفید به کنگره درباره پایبندی دولت ایران به اجرای توافق اتمی، گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها درباره آن هم افزایش یافته. موافقان و مخالفان حفظ برجام هر یک در نشست‌ها و با ارائه تحلیل‌ها مانند گذشته بر دیدگاه‌های خود اصرار می‌ورزند که چکیده‌ای از این دیدگاه‌ها را نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
این روزها برخی از رسانه‌ها آشکارا می‌گویند که انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نقض مفاد برجام از جانب دولت ایران را اعلام کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر از جمله این رسانه هاست، ولی برخی رسانه های دیگر مانند بلومبرگ می گویند که سیاست جدید آقای ترامپ در قبال ایران به طور کلی بر دخالت های این کشور در اینجا و آنجا تمرکز خواهد داشت و در چنین چارچوبی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمره سازمان های تروریستی فشار بر رژیم تهران را افزایش خواهد داد. از تحلیل مشروع خبرگزاری بلومبرگ چنین استنباط می شود که پس از سپری شدن 9 از دولت دونالد ترامپ، نیمه ماه اکتبر و گزارش به کنگره در مورد میزان پایبندی ایران به توافق برجام به طور کلی فرصتی خواهد بود برای ارائه سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی. ولی علاوه بر این گمان زنی ها، موافقان و مخالفان برجام هر یک به نوبه خود به ضرورت حفظ و یا کنار گذاشتن آن تاکید دارند. از جمله خانم وندی شرمن، معاون پیشین وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد دولت باراک اوباما در گفتگوها با ایران، روز چهارشنبه در مرکز برای پیشرفت آمریکا، اندیشکده لیبرال در واشنگتن، طی سخنانی بر حفظ برجام تاکید کرد. خانم شرمن گفت که عدم تایید پایبندی ایران به اجرای برجام تلاش‌ها برای آغاز گفتگو با کره شمالی را خونسا خواهد کرد. سناتور دموکرات کریس مرفی هم که در این نشست حضور داشت از این فراتر رفت و گفت چون این تصمیمی از جانب دولت ترامپ یک اشتباه فاجعه بار خواهد بود و این به هنگامی است که ایالات متحده با بحران رو به افزایش کره شمالی دست به گریبان است. علی واعظ، تحلیلگر ایرانی تبار، هم در مقاله‌ای که این هفته در فورم پالیسی منتشر شده میگوید که ایرادهای منتقدان توافق در واقع ابراز نگرانی از احتمالاتی است که پس از پایان دوره تاریخی توافق ممکن است بروز کند. او بعد از پرداختن به محدودیت‌های سفت و سختی که توافق برجام طی 13 تا 15 سال آینده برای فعالیت‌های اتمی ایران ایجاد می‌کند، گفته است که در ابراز نگرانی‌ها زیاده روی شده و دست کم گرفتن توافق اتمی با ایران به دلیل این نگرانی‌ها تنها به این نکته منتهی خواهد شد که پایان این محدودیت‌ها را زودرس خواهد کرد. ولی در برابر برخی از مخالفان برجام، علاوه بر آنچه که دونالد ترامپ در عبارت روح توافق اتمی خلاصه می‌کند، می‌گویند که این توافق به طور کلی با منافع و امنیت ملی آمریکا در تضاد است. جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد، از جمله این مخالفان است.
I would urge him to get out of the Iran deal completely. I think it's important to
آقای بولتون روز پنجشنبه در گفتگویی با فاکس نیوز اظهار داشت که به رئیس جمهوری توصیه می‌کند که به طور کلی از توافق کناره‌گیری کند، چرا که این توافق به هیچ روی جلوی دستیابی ایران به سلاح اتمی و یا توانایی استفاده از آن با موشک‌های بالستیک را سد نمی‌کند. جان بولتون اظهار عقیده کرد که توافق سرپوشی برای چنین برنامه‌ای است و در همان حال دولت ایران در چارچوب توافق از معاملات متعدد اقتصادی به ویژه با اروپاییان بهره‌مند می‌شود. در مقابل، ارنست مونیز، وزیر پیشین انرژی در دولت باراک اوباما، طی مقاله‌ای در بوستون گلوب تأکید کرده که جهان نمی‌تواند شاهد یک ایران اتمی هم بشود. توافق را حفظ کنید. از سوی دیگر، پولیتیکو مگزین در مقاله‌ای به قلم ری تکیه، تحلیلگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن، گفته است که توافق اتمی وسیله دستیابی ایران به بمب اتمی از راه قانونی است. ری تکیه معتقد است که ایران چنین دیدگاهی دارد و اکنون زمان آن است تا آمریکا نیز چنین اصلی را دریابد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
و در پایان این بخش خبری یک خبر. دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از کشف 10 میلیون دلار جعلی در توابع شهرستان دنا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهرداد کرمی روز جمعه گفت این دلارهای جعلی در جریان بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف شده و دو نفر نیز در این ارتباط بازداشت شدند. به گفته دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، تحقیقات در مورد این پرونده ادامه دارد. در چند سال گذشته، مسئولان انتظامی ایران از جمله در دو استان فارس و قم از بازداشت افرادی به اتهام جعل اسکناس‌های دلار و یورو خبر داده بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. در طول 24 ساعت میتونید پیام‌های تلفنی خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 2112 و یک راه بسیار ساده و ارزون بدون هیچ هزینه‌ای در واقع میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به نشانه @فرداگرام همونطوری که برای دوستاتون پیام‌های صوتی میفرستید برای ما هم پیام صوتیتون رو بفرستید. تا 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها. لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.